اشتباه
بررسی
بفرمایید. بنده بررسی اتفاقا کلام شما رو دارم تایید میکنم و دارم اعتراض به این وزیر یا هر وزیر دیگه رو در واقع انجام میدم. اما ببینید اصل عرض بنده اینجاست، ما در توییتر، در فیسبوک و در برخی شبکه های دیگه آمدیم قانون گذاری کردیم. قانون گذاری یعنی سطح قاعده ایجاد شده، سیاست گذاری شده، به بدنه و پهنه اومده سرایت کرده. حضور در توییتر غیر قانونی است، فارسیش صریحش و سلیسش. وقتی که سیاست گذار ما خودش ناقض قانونی است که خودش سیاست گذاری کرده. ببینید هیچ جای دنیا شما نمیبینید، اینی که میگم هیچ جای دنیا نمیبینید، ما طبق مطالعات میگیم اگر بوده به ما بگید ما بریم اصلاح کنیم، که سیاست گذار ادله استنباطی و استنتاجی بیاورد، قانونش کند، خودش برود نقضش کند. ببینید این خیلی شوخیه، خیلی مسخره است، خیلی خنده داره. حالا من نمیدونم واقعا وقتی که
می اگه طرح بحثی شد داخل توییتر ما اون سیاستگزار حضور نداشت که پاسخ بده، چرا باید بکنیم
نه.
ما بریم مثلا
کجا
تریبون بذاریم؟
ما همه جای دنیا همه جای دنیا چیزی داریم تحت عنوان مکانیزم حضور در فضای رسانه، اعم از رئال یا ویرچوال، همه جای دنیا پذیرفته شده است. وقتی که یک بحثی در توییتر داره اتفاق میفته، شما باید آن جریانی که برات پاسخ بدهد رو قبلا آزاد گذاشته باشی. اما نمیتواند یک سیاست گذار، ببینید خیلی ما باید این واژه ها رو، قطعا شما همه به این موضوعات اهتمام دارید، سیاست گذار استنتاج کرده است و استدلال آورده است که باید قانون بشود برای فیلتر، خودش برود نقض کند. این به ما میخندن، این از بچه 1.5 ساله اگر این موضوع رو فهم کنه به ما میخنده، تا یوزر حرفه‌ای که خودش کانکارنسی روی فضا
جان. شما اصلا میدونید فضای سایبری اومد که مدیریت غیر متمرکز داشته باشه، اصلا از یک جا مدیریت پذیر نیست این فضا.
نه ببینید
خب این تحلیل 100% داشته باش.
نه خیر اشتباه
اصلا
نیست
برای وایت وب سنتر، پس چون مراکز آیکان و نمیدونم حتی WSIS و بقیه در دنیا چیکار میکنن؟
دسترسی رو میشه محدود کرد، ولی من دارم از خود آیپی یه ممنوعیت دائمی اساسا پاسخ
یه
شرایط خاص امنیتی و شرایط خاص اجتماعی رو شما مسدود میکنید میبندید، ولی اینکه دائمی بگید که آقا این علل ابد، این میگم اصلا حالا از رویکرد فقهیش هم بگید با فقه پویای حضرت امام هم که میفرماید این تطابق نداره. یعنی شما اگه مثلا یه حکم قضایی هم می، این باید با توجه به اون شرایط زمانی مکانی خاص
نه،
باشه.
ببینید اگر شما
خودتون میدونید رهبر معظم داخل توییتر صفحه داره.
نه اصلا
پس مذهبازه ایشونو کی داره منعکس میکنه؟
نه اینکه آقا خودشون پشت کامپیوتر میشن،
نه خود ایشون شخصا نمیگه، برای مذهبازه ایشون داره منعکس.
فردا باقری رو اعلام کردن که
صحبت میکنن، ممکن تو همین
شبکه‌ها فردا باقری رو اعلام کردن که صفحه ایشون بسته شده. ایشون قویا تکذیب کرد، گفت من هیچ جایی صفحه‌ای ندارم. حالا اگر یکی رفته به نام من یک صفحه زده که من نباید اون رو پیگیر، به من ربطی نداره. ولی ببینید اون چیزی که عرض ماست اینجا دقیقا اینه، شما زمانی که میاد سیاست گذاری میکنید راجع به مهندسی فضای رسانه، ببینید سواد رسانه یعنی چی؟ شما قطعا تعاریف اینها رو بهتر از ما میدانید. سواد رسانه ای در نهایت قایتش اینه مهندسی کنیم مدیریت صحنه پیام رو در این فضا. کار ما هم نیست، از ابتدا همه دنیا اصلا رو این توافق کردن، این یک زبان مشترک بین المللی در حوزه انتقال مفاهیم رسانه است. خب امریکا پذیرفته، ما هم پذیرفتیم، اما اینجا یک نکته‌ای به وجود میاد. ببینید همه دعوای ما روی این نکته اینه، یعنی روی دعوای ما روی این نکته است، شما نمیتوانید ادبیات بین المللی رو تبدیل به کلام محفلی کنید برای قانون گذاری برای 85 میلیون آدم. اونجایی که من عرض میکنم بله دقیقا ما داریم جامپ میکنیم به خاطر اینه، ما میگیم توییتر زبان بین المللی است، یک محیط بین المللی است، یا قوانین داخلی لوکال رو پذیرفتیم گفته فیلتره یا نپذیرفتیم. اگر پذیرفتیم و در شرکت داشتیم نقدش کنیم، اپوزیسیون خودمونیم، اپوزیسیون قانون گذاری خودمونیم. این اسمش نفاق در ادبیات فقهی، وقتی شما وارد میشید اسمشو میذارن نفاق. یا نپذیرفتیم و داریم درش زیست میکنیم، پس میشود قانون مصرح، باید بپذیریم و الا خطا.
نه شما راهکار الان
بفهمید،
عملیاتی بحث نمیکنید، شما دارید
نه.
فلسفی
بحث میکنید. اصلا فلسفه نداره.
بنده بارها بیان شده، این نکته جدیدی نیست. خب در برنامه‌های مختلف خدای مؤمن نصر، جناب علی عزیز فخاری، دوستان دیگه بارها بیان شده.
خب این مسئله حل نشده.
نه خب مسئله هم نمیشه. خب
چرا؟ اتفاقا قابل حله. قابل حله. چرا قابل حله؟ چون شما فقط یک محل آسیب پذیر دارید. مردم اگر فیلتر شکن استفاده کنند حرجی نیست، او مخاطب است، یا یوزر است، یا مخاطب است، یا مشتری است، ما با اون کاری نداریم، حتی امکان داره کاربری خودشو داشته باشه. همه پاشنه آشیل ما اینجا روی بحث اینه، وقتی سیاست گذار ورود میکند باید محاکمه بشود، یا رسانه ای یا قضایی، اون وقت مکانیزم درست میشود.
ببینید میخوام عرض کنم، این مباحثی که فرمودید قبلا بیان شده، خب همین نکات هم فرمودید. خب من عرضم اینه که به هر حال شرایط کشور نشون داده از گذشته تا الان در مورد فیلترینگ موافق و مخالف بحثای زیادی که مثلا حل نشده، نه اینوری حل شده نه اونوری، همینجوری مونده. من به نظر میرسه باید بریم یک نگاه و رویکرد ایجابی رو دنبال بکنم. مثالی بزنم از نمونه‌های موفق. شما ببینید، یک در همون فضای تلگرام یک کانالی میاد کار خبری میکنه، نه در تهران، در مشهد، آخرین خبر میاد، اون که من میگم محتوا جذاب باشه، قالب جذاب باشه، یعنی این بررسی کردیم این کانال محتوای زرد نداشت، شایعه نداشت، اومد کار قوی انجام داد، اومد واقعیت ها رو با زبان جذاب و هنرمندانه منتقل کرد. الان امروز که ما داریم صحبت میکنیم، در اپلیکیشنش، در فضای کانال ها و موارد دیگه، جمعاً 11 میلیون مخاطب داره. خب چرا؟ چون تونست درست
برنامه الان همین بکنه. صفحه توی تلگرام چند تا دنبال کننده داره؟
و یک سال
جمعش با اپلیکیشنش، با اپلیکیشن
خود خود صفحه چند تا،
خود صفحش در تلگرام 2300،
اما تعداد اعضای تلگرام چند تاست؟
خب نه ببینید،
خب نه جواب
ندید، ببین الان مخاطب،
من میخوام ببینم واقعا این تونسته همه فضای تلگرام تحت تاثیر قرار بده.
همه تلگرام چه
مشکلی؟ نه نه نه،
من فوق فوروارد هستم، شما ببین ویوشو نگاه کنید، من یک سوال دوبار کننده که
قبول دارم آقای مؤمن نصر، اصلا
در یک
سوم ما خیلی بس نبود، ما باید بیایم موارد رو، ارزمند رو باید با ملاک‌ها و معیار خودش بسنجیم، نه اینکه بحث رو توی یه
امروز همین آخرین خبر رو تلگرام بس اونا چیکار بکنید؟
اصلا ببنده. الان اومده چیکار کرده؟
ببین. کما که الان این صفایی که واسه بعد دوباره میلیون تا دوباره.
اصلا الان اگه ببنده هیچ آب از آب تکون نمیخوره. چرا؟ چون این هنرمندیش این بود، اومد اپلیکیشن ایجاد کرد.
خب یک سوال فنی
مخاطب
از من یک سوال رو مطرح کنم و بعد شما این پیام
رو مثلا آپارات
همه
بدش کنید. یا مثلا آپارات، آپارات چطور
یوتیوب که بسته شد آپارات چون
داره. حالا من برای شما
همون آقای مصطفی، همون موقع که آپارات بود که شما مثلا خودتون از جای دیگه حمایت میکردید. خب من چون در یکی از
آپارات از لحظه صفری که به وجود اومد هنوز به وجود نیامده بود، ما جلسه باشون داشتیم تا وقت ایجاد شد و وقت تغییر شد.
من اجازه بدید یک سوال بپرسم.
قبلش کلوب بود. خب
همون قبلش کلوب هنوز هم هست. آپارات
همون زمان در همون مقطع، همون مقطع من در یک برنامه رادیویی تو رادیو گفتگو همین برنامه داشتیم، شما یه گروه دیگر آوردید همونجا نقد کلوب رو داشتین می‌کردید.
من یک سوال رو اجازه بفرمایید، من یک سوال بپرسم، به این سوال جواب بدید و فکر کنم خیلی از این مسائل حل بشه. این محتوای جذابی که شما می‌فرمایید، آخرین خبر، آخرین اخبار و همه کانال‌های دیگه، در کنترل بحران‌ها در ایران در هر سه حالت، تلاش برای عدم تشکیل، یا تلاش برای عدم توزیع، یا تلاش برای عدم توسعه، چقدر تونستن نقش آفرینی
کنن؟ الان همین الان که داریم
من صحبت می‌کنم،
این سوال، ببینید این یک سوال
نشیم از فضای شما،
یعنی آخرین اخبار.
من اتفاقا می‌خوام برگردم به همین موضوع، اتفاقا بحث سیل رو الان،
نه 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 نه،
بحران واقعی و بحث شایعه. همین الان شما
دقت کنید،
آخرین خبر رو بیارید،
اتفاقا
داره اخباری که از همدلی مردم
اصلا و ابدا
از ایجاد نشاط برای افزایش مشارکت داره انجام میشه، شما نگاه کنید.
شما هر دو دارید یه چیز رو میگید، اصلا بحث آخرین خبر و یا امثال اونها اگر روش بکنه که شما مخالف نیستید.
نه ببینید،
من میخوام بگم که وقتی ما داریم تغییر برحال تمدنی رو سنس میکنیم و داریم تجربه میکنیم، یا باید در محیط خود ساخته زندگی کنیم یا در محیط دیگر ساخته. این رو من با آقای افراسیابی موافق نیستم. ما باید محیط زندگیمون رو خودمون بسازیم، چرا که اگر محیط زندگیمون رو، چون یک زیست بومه اصلا، اگر خودمون نسازیم یعنی این که به هر حال ما در اختیار دیگری هستیم. اصلا بحث مربوطه به پرنو نمیدونم بحث اخلاق همین رو بذارید کنار، ما در یک به اصطلاح محیطی که دیگر ساخته است میخوایم زندگی کنیم و این امکان بر این درست نیست. اروپا الان برها آقای خدمتون عرض شود که این رئیس جمهور فرانسه یا خانم ترزامی یا قبلن خانم مرکل همه گفتن که اروپا توسط امریکا محاصره شده با واتساپ و فیسبوک و ما باید زیرساخت‌های خودمون رو داشته باشیم، چرا که این زیرساخت‌ها زیست بوم جدید ما، یعنی ما در زیست بوم این به اصطلاح زندگی کنیم که توسط دیگران دیده بشیم
و کنترل
بشیم. این شدنی نیست.
و من نکته
بنابراین نکته‌ای که من میخوام بگم این هستش که به قدری این که ما زیست بوم هامون باید مربوط به خودمون باشه مهمه که حتی بعقیده من از داشتن صنایع موشکی که به هر حال یک عامل بازدارنده است و بسیار بسیار مهمه، بعقیده من اینها مهمتره.
آقای کفزار طوسی مدیر همین خبرفوری به بنده میگفتش که ما بیش از این که از تلگرام خدمت گرفته باشیم به تلگرام خدمت کردیم، مثلا ما تلگرام رو تلگرام کردیم. میگفت من از روزی که مشتری نداشت هیچ این رو برداشتم شروع کردم تبلیغ کردم نصب کردن مردم اینها، بعد میگفت الان به مدیر تلگرام پیام میدم جواب پیاممو نمیده. من به عنوان کسی که یه کانال مثلا چند میلیون نفره دارم، اصلا میگه ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم که با شما مذاکره بکنیم. هم ببینید خب بعد ما تو یک همچین بستری، ببین این همون اندازه خنده داره که آقای ترامپ الان بیاد تو سروش یه صفحه درست بکنه با صفحه سروش با مردم آمریکا حرف بزنه. آقا چرا این کار تو کشورهای توسعه یافته خیلی از کشورها، ببینید یا این که گفتم باید سرور مردم ما تو کشور خودمون باشه یا مردم اون کشور از نرزای کشور خودشون استفاده میکنن، تو خود آمریکا از 500 سایت اول آمریکا یه دونش غیر آمریکایی نیست بهت نگاه کنید. یعنی این 500 سایت و نرم افزاری که مردم آمریکا دارن استفاده میکنن، اونی که تو الکسا اعلام کرده همش آمریکاییه. بعد تو ایران برید 500 سایت اول ما رو نگاه کنید، مهمترین موتور جستجو منتشر شبکه اجتماعی، نه که نمونهشو نداشتیم و توانشو نداشتیم. نخواستیم.
من عملیاتی دارم سوال میکنم، شما این رو درست میگم، مثلا ایشون بیاد تو سروش خب خیلی شاید عجیب غریب باشه و شاید مضحک باشه،
همون قند همون انداز مضحک که جمهور ما بره تو مثلا توییتر اونا.
نه ببینید من دارم میگم که ببینید سکند لایفه، این زیست بوم دوم آدم هاست. خب یه فضایی که عمومیه، حالا بالاخره ممکنه زیر ساختش هم امریکایی باشه، اپلیکیشن هم امریکایی باشه، من با این مخالفتی ندارم، ولی میگم مثلا آقای ترامپ میادش مثلا دو جمله مینویسه، ما باید رئیس جمهورمون یا رهبر معظم مثلا بیان 2000 نفر آدمو جمع کنن مثلا 2 ساعت سخنرانی بفرمایند تا مثلا پاسخ یه جمله اونو بدن، این اساسا با دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی سایبری خب منافات داره.
خب آخر ما باید از این زیر ساخت با زبان فارسی به مخاطب دنبال کننده فارسی خودشون جواب این زبان انگلیسی.
نه خب زبان انگلیسی.
خب من شما اگر موافق باشید
اون یه بحث دیگه است
کردن. یه تنفسی داشته باشیم، یک تعاملی داشته باشیم، یه چند دقیقه از دوستانمون جدا بشیم و قطعه موسیقی رو بشنویم و بعد برگردیم با شنیدن چند تا پیامک. اما اگر موافق باشید دوستان آید دهنوی تهیه کننده که اول پیامک ها رو بخونیم. با توجه به آنچه که تا الان مطرح شده ما تعداد زیادی پیامک رسیده بهمون، حالا فرمودن که چقدر شنونده داره، حالا این تعداد زیاد پیامک ما ناچار هستیم که انتخاب کنیم از بینش چند تا رو انتخاب کنیم. یکی از مسائلی که حتما بهش پرداختن بهش تاکید شده و همپوشانی داره توی سوالی که کردیم که بدترین شایعه‌ای که شنیدید، یکی از مسائلی که زیاد بهش پرداخت شده بحث شکستن سدها در سیل هست. این بسیار در پیامک‌ها اومده. بحث دیگه رسیدن قیمت دلار به 50000 تومان. حالا من این رو نشیدم ولی باز همین عدد 50000 تومان مشترک بود. چند پیامک رسید راجع به اینکه قیمت و بحث بعد هم
می‌شود یعنی یا شدن
می‌شود.
آ کانال قیمت لحظه‌ای پیاز را انداخته بودن 700 چیز 5600 دنبال کننده داشت. لحظه پیاز اینقدر شد فرانجا محمد.
بیشترین پیامکی که بعد از اینها رسیده تعداد یعنی سومین عنوانی که می‌تونیم مطرح کنیم مرگ افراد مشهور هست که دوستان زیادی اشاره کردن که یکی از ترین شایعاتی که شنیدیم مرگ افراد مشهور هست.
بچه‌ها آسیب از دنیا رفته بود قبل از
خدا رحمتش
بارها
و البته راهکارهایی را ارائه کردن به عنوان حالا مسائل اخلاقی در امتداد صحبت به ویژه وقتی آقای دکتر سپنجی داشتن موردی رو مطرح میکردن، همینطور جناب آقای دکتر داوودی، به پیامک هایی میرسید در تایید فرماشات که آقا ما اگر بتونیم اعتماد رو ایجاد بکنیم. خب این نشون میده که مردم ما حالا فراخور همراه هستن، میتونیم روشون حساب بکنیم و حتما باید ازشون استفاده کنیم. اما چقدر داریم استفاده میکنیم، چقدر داریم کمک میگیریم، چقدر فرماشات حالا من استفاده میکنم از صحبت جناب آقای دکتر موسویان، بزرگواران تقریبا همه حرف ها یکی است، فرمایشات یکی هست، یه مقدار جایگاهی که نشستن به قضیه نگاه میکنن متفاوت هست، طبعا میشه دیالوگی متفاوتی هم ازش انتظار داشت. خواهش میکنم که حتما یک نشست هایی حتما توی این حوزه اندیشیده بشه، براش فکر بشه، این نشست ها به یک حرف مشترک برسیم. این حرف مشترک خیلی از وقت ها صحبت هایی که منجر به حرف مشترک میشه شاید برای مخاطب شنیدنی نباشه، اما خروجیش میتونه مشترک باشه. کاش بتونیم این نشست ها رو بیشتر بگذاریم. 23 و 16 دقیقه هست، تا لحظات دیگه انشالله با ادامه انعکاس رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. بیست و سه و هفده دقیقه با انعکاس رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. انعکاسی که میپردازه به تأثیر شایعات در فضای خبری، فضای رسانه‌ای کشور، و با شما هم این پرسش رو مطرح کردیم که بدترین شایعی که در فضای مجازی به گوشتون خورده، مطالعه کردید و باش برخورد کردید رو به ما اطلاع بدید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ما است. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید، پیامک فرستادید، همراهی کردید با ما. اما آقای مؤمن نسب، مسائل متنوعی مطرح شد تو این حوزه. اگر بنا باشه که یک نگاه جامعی رو از بحث‌های امشب بخوایم دست بهش پیدا کنیم، بپردازیم به اون رو بهش پروبال بدیم، کدوم نکته رو بیشتر مد نظرتون هست؟ به ویژه که حالا صحبت ما شایعات هست، پیامکارم خوندیم راجع به مسائل مختلف شایعات شنیده بودن و خب تعداد زیادی هم بود، بحث دلار بود، بحث حالا نمیدونم شکستن صدها بود، اینا مسائلی هست که اثر مخربی میگذاره روی حالا عموم افراد مردم، عموم افرادی که دسترسی به شاید فضای موثق خبری نداشته باشن یا نخوان سراغ فضای موثق برن.
بله، ما خودمون تو سیل شیراز گرفتار شدیم. یادمه که گوشی رو تا باز میکردیم یک چیزایی میگفتن که آدمایی که تو شیراز بودن احساس میگم تا دقایق دیگه ما وسط اقیانوس ایرانی، دریای ایرانی. خب یعنی الان سیل عظیمی از فلان جا ترک خود فلان شد، مادرم اینا که تهران بودن نگران، تماس تماس تماس. یعنی این نگرانی که ما به جامعه تزریق کردیم انصافا جانکاهتر از خود صدمات سیل بود. من تو خود اهواز مثلا به خیلی از دوستانم زنگ زدم، فکر میکردم همه الان با آب شش دارن در تنفس میکنن، دیدم نه، گفتم با خودم حالا بالاخره کاری کردیم، زندگی بودیم، ولی طوری اخبار پوشش داده میشد که خب این نشون میده که این فضا. ببینید همین روزنامه ایران چند روز پیش نوشته که زایش زیست بوم گمراهی در فضای مجازی، این تیترشه، روزگار خوش دروغ پردازان. روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران که خودش باید پاسخگو باشه، الان اینجوری داره تیت میزنه. دو صفحه کامل، چهار صفحه کامل رفته توی روستایی که آب ندارن، برق ندارن، پل ندارن، هیچی ندارن، هیچی. اون وقت میگه اینجا 4G، با 4G دارن فیلم دانلود میکنن، فیلمای هالیوودی میشن دارن دور هم میبینن. عکسشو زده، من الان رو گوشیم دارم، عکس زده که اینها تو اونجا 4G دارن ولی آب و برق و گاز و تلفن و پل ندارن. یعنی از میگه تا حالا چند تاشون توی رودخونه میخواستن جا به جا بشن کشته شدن که عکساشون زده فلان اینا. خب من بگم یعنی ما یک بدون برنامه انگار ورود پیدا کردیم به عرصه‌ای که هیچ برنامه‌ای واسه نداشتیم. من موضوع سلب و ایجاب مدام مطرح میشه. بله، هر چیزی سلبی و ایجابی هر دو مکمل همن. ما نمیتونیم مثلا برای رانندگی بگیم به مردم یاد میدیم از چراغ قرمز رد نشن، دیگه دوربین نمیخواد، پلیس نمیخواد. اصلا همین کمربند ایمنی رو بدون دوربین پلیس فکر نمیکنم کسی میبست. خب ما تونستیم همه اینها رو کنار هم بذاریم. یعنی اول قانون گذاشتیم، جریمه بستیم، فرهنگ سازی کردیم، نظارت کردیم، همه اینا رو گوشیم کنار هم دیگه تا بشه استفاده مفید کرد از همین جاده، از همین ماشین. حالا بیاد ماشین خوبی نباشه، راننده خوب باشه، به درد نمیخوره. ماشین باید استاندارد باشه، راننده باید آموزش دیده باشه، جاده باید خوب باشه، پمپ بنزین میخواد، نمیدونم علائم راهنمای رانندگی میخواد، چراغ راهنمای به تعبیر از آقا تابلوهای اعلام خطر میخواد و و و و که بشه از این فضا و همین فضای مجازی و همین ماشین ها استفاده مفید کرد. که متاسفانه ما اینها رو کنار هم نمیذاریم. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینه که همه بخشی میبینیم. یکی میگیم فقط سواد رسانه‌ای. بنده که اینجا نشستم دیروز 7 جا سخنرانی داشتم در سواد رسانه‌ای تو خراسان شمالی، 7 جا تو 7 گروه از دانشگاه دولتی و دانشگاه مختلف و خانواده های دانش آموزا و نمیدونم مدیران دولتی تو صحبت میکردم. از سطح مدیران شهر و استان صحبت کردم تا پایین ترین سطح. به جرئت میگم سطح سواد رسانه اینها یک از یک کمتر بود، یعنی از مدیران شهری کمتر از حتی خانواده ها و خانواده کمتر بچه هاشون. تو همه این قشر من تو یک روز 7 جا صحبت کردم. خب خواهم بهتون بگم آقا سواد رسانه‌ای به تنهایی قطعاً پاسخگو نیست، کما اینکه خیلی از بچه‌ها میدونن خیلی از این مطالب براشون مضره ولی به غریزه میرن سراغش. شما اینجا نباید اینها رو در معرض خطر قرار بدید. اسلام هم همین رو میگه، خانواده خوب خانواده‌ای نیست که بچه‌شو تو خیابون رها بکنه فقط بهش یاد بده که نمیدونم از غریبه چیز نگیر یا فلان. ممکنه جو گشنه‌اش باشه از غریبه هم بگیره. شما باید همه شرایط فراهم بکنید که میلی به غریبه نداشته باشه، نیازی به غریبه نداشته باشه. الان جامعه ما نیاز به غریبه داره. مردم ما برای ارتباطات معمولیشون، من ایرانی با یه ایرانی میخوام ارتباط بگیرم باید برم از این امضای خارجی استفاده بکنم. آخه چقدر منطق پشتشه؟ دو تا ایرانی میخوام با هم چت بکنن، بعد اطلاعاتشون بره تا آمریکا برگرده، بره تا انگلیسه برگرده، بره تا اسرائیل برگرده. خب مسلما اونا هم با مدل قورباغه پخته ما رو میارن اونجا، اون زمانی هم که دلشون خواست عوض کردن ارتباطات ما رو با بدن قطع میکنن. آقا چقدر تلاش باید بکنیم؟ شما دوستان همه تو وزن مجازی هستید، تو اینستاگرام چقدر باید تلاش بکنید که 1,000,000 مثلا 200,000 نفر دنبال کننده داشته باشید؟ 1,200,000 نفر دنبال کننده جمع بکنید، با یک کلید یه دکمه دیلیت حذفتون بکنن، خودتون و هویتتون رو اعدام بکنن. اونها فیلتر میکنن. ببینید این چیزی که گفتن آقای داوودی حرف درستیه.
تا دور نشدی من یه پرسشو بپرسم. یکی از سوالایی که حتما با ما مطرح میشه در میون گذاشته میشه به ویژه راجع به این هست که این رفت و برگشت اطلاعات چقدر برای اونها مفیده. اصلا چرا ما باید ازش بترسیم؟
اصلا تورید
ما یه چت ساده داریم که من با برادرم میپرسم حالا چطوره، مامان چطوره امروز.
بله ببین ما ارزش اطلاعات رو نمیدونیم. ما از عصر انرژی وارد عصر اطلاعات شدیم. در عصر انرژی به نفت میگفتن طلای سیاه، در عصر اطلاعات اطلاعات طلای نامرئیه. اونایی که نفت داشتن پیشرفت نکردن آقای دکتر، اونایی پیشرفت کردن که تونستن نفت رو پالایش کنن. الان هم اونایی که اطلاعات دارن پیشرفت نمیکنن، اونایی پیشرفت میکنن که پالایشگاه اطلاعات دارن و مسئول اطلاعات دارن.
در دهه 60 میلادی
یه مقدار اگه جلوتر تشریف بیارید،
در دهه 60 میلادی امریکا مهاجرت پذیرترین کشور بود و خب بر اساس قراردادی که بین کشورها بود اگر تعداد تماسها از داخل یک کشور به کشور دیگر بیشتر بود بایستی پول میپرداخت. اینو بهش میگفتن سرکیت سویچینگ، یعنی که از طریق مداری بسته میشون. اما ما الان از سیستم پکت سویچینگ استفاده میکنیم، یعنی این که این پکت هایی که می روند برمی گردن باز مثل ترازی که برای بازرگانی وجود داره ما رو بدهکار می کنند. یعنی ما بایستی به میزان ترافیکی که به هر حال مصرف می کنیم پول بپردازیم. اینا مجانی نیست،
یعنی هم پول برای اینترنت می دیم دست به دست می چرخ تا می رسه به خودمون نرم افزار.
یعنی امریکا از به اصطلاح دهه 60 اواخر 60 و اول 70 که پول میپرداخت، در به اصطلاح اوایل 2003 الان داره فقط پول میگیره برای اینکه همه این ترانزکشن ها میره اونورا برمیگرده.
الان ببینید درآمد سال 2016 شرکت گوگل از 235 تا نرم افزار فریش 4 برابر درآمد ایران از محل فروش نفت بوده سال 2016. خب این عدد سنگینیه. این پول از کجا آورده؟
شایعه رو هم ازش خارج نشیم. البته باز حالا به خاطر اینکه برگردیم دوباره به شایعه، یکی از سوالایی که مطرح میشه حتما باید بشه پردازیم که خیلی هم درست نیست و دروغ هست، بحث تعطیلی روز شنبه مدارس هست. باز تو جزء پیامک های ما هم هست، این صحت نداره لااقل از طرف فضای رسمی کشور. مراجع مستقیما اینو نگفتن. این یک فکر راه برخورد ماست اصلا. با شایعه چطور برخورد کنیم؟ سوال اولی سوال از کجا اومده؟
شایعه چجوری باید برخورد؟ ما ببینید یه نفر میاد شایعه درست میکنه یه کشور به خطر میندازه.
ببینید رصد کامل ما نمیکنیم. من الان توی سازمانی دارم همکاری میکنم تو بخش روابط عمومی. خب ما بارها الان مثلا 9 ماه داریم پیگیری میکنیم آقا یه رصد کامل داشته باشیم.
رصد یعنی چی؟ یعنی اون اشراف اطلاعاتی
داره تو فضای رسانه‌ای. خب به خاطر همین سایبری بریم
تو جایی که میزبانش داخلی هست،
سازمان ایکس یا وزارتخونه ایگرگ رو یا بالاخره مثلا حکومت رو تو چه حوزه‌هایی دارن نقد میکنن، دارن بهش مثلا مسئله وارد میکنن یا کذب و شایعه و فیک نیوز در موردش مطرح میکنن. خب ببینید این اتفاق وقتی نمیفته ما نمیتونیم پاسخ روزآمد بهش بدیم. وقتی من نمیدونم که مثلا کجا داره منو نقد میکنه، اصلا چی گفته، فقط صرفا به دیده ها و شنیده های خودم باید متکی بشم، خب طبعا این هست. یعنی اون رسانه های جریان اصلی و اون نهادهای سیاست گذار و مجری متاسفانه خیلی جدیت ندارن که آقا این رصد و اتفاق بیفته و بهش پاسخ روزآمد بدن، پاسخ دقیق بدن. همین که شما میفرمایید آقا مثلا شایعه شنبه رو بیایم حالا مراجع رسمی ما آموزش پرورش بیاد بیانیه‌اش هم لحظه رصد کنه و بده، خب این اتفاق خیلی خوبیه. ولی ما میگیم که مثلا آقا میخوایم خودمون،
ولی انفرادی آقای سپنجی، یعنی ما هر روز صبح تا شب داریم تکذیب میکنیم. آقای
دکتر داوودی من یه پاسخ راجع به موضوع میدم،
یه راهکار زندگی مدرن دیگه، این اتفاق میفته.
نه اون کسی که شاید درست میکنه باید
ما یه راه بشه.
من اجازه دارم یکی از پیامک‌ها رو بخونم. یکی از پیامک‌ها حالا 936 آخرش هم 784 هست، میپرسن که نمیدونم چرا یکی از مهموناتون حالا مشخص نکردن کدوم مهمونا به جای اینکه درباره موضوع حرف بزنن و دلیل بیارن دارن از دولت بد میگن. حالا این کدوم از دوستان از دولت بد گفتن راجبش توضیح بدن که چرا بد گفتیم.
اینجا الان کی خوب گفته؟ عرضم حضرتون که من یه پاسخ صریح و دقیق بدم به اینکه چجوری میشه جلوی شایعه رو گرفت.
بله.
اساسا غلطه اگر بخوایم جلوی شایعه رو بگیریم.
اصلا شایعه چیه؟ میدونید؟
بله.
شایعه زمانی
بلاغلن همه میدونید
که یک موضوع بسیار اهمیت داشته باشه و راجبون خلأ اطلاعاتی باشه. یعنی خلأ
ببینید ابهام زبدر تکرار میشود
میشاید که نزدیکتر از صحبت بفرمایید
که خلأ اطلاعاتی نبود اطلاعات درست کامل ضرب در اهمیت یک موضوع میشه شایعه و انتشار. خب اینی که من اومدم راجب یه موضوع دیگه حرف زدم همینجا دیدیم بس در مورد یک موضوع دیگه تفسیر شد. من راجب محتوا صحبت کردم، دوستان موضوع من رو تو بحث فنی، اصلا بحث من فنی نبود، من از بحث رونق تولید که شعار سال و هست و مقام معظم رهبری فرمودن گفتم ما در ایران توانمندی هایی داریم که اگه سرمایه گذاری بکنیم حمایت بکنیم از استعدادهایی که داریم در کشور، یک اپلیکیشن داخلی امروز داریم آخرین خبر، من نگفتم کانال تلگرام آخرین خبر، گفتم کانال تلگرام آخرین خبر شکل گرفت اما منتهی شد امروز به یک تولید ملی به نام اپلیکیشن آخرین خبر. من گفتم حمایت بکنیم از آپارات، گفتم به جای اینکه دائم هی ذهن خودمونو درگیر مسائل حاشیه بکنیم نتوانیم رقابت بکنیم با جهان، بیایم از این استعدادهایی که تو کشور داریم حمایت بکنیم، از محتوا و از بستر فنی حمایت بکنیم.
همه
همه نه ببینید درست نقطه اشتراکه
از آقای شروع شد بنده گفتم
درست نقطه اشتراکه، اما چه اتفاقی میفته؟ ما ساعتها وقت انرژی صرف مسائلی میکنیم که میدونیم حل نمیشه. آقا بحث توییتر و یوتیوب و فلان اینا حل نشده که ما بیاییم
حل نمیشود، نمیخواهیم حل شد،
لاقل بیاییم از ایجاد بسترهای مناسب مفید جزا.
این سوالش رو پاسخ بدید، الان نمیخواهیم حل شود، نمیتوانیم حل شود.
من نمیدونم ایشون جواب بدم، من واقعیت موجود رو میبینم. خب من میگم در واقع موجود الان که ما اشتراک به قول ایشون اشتراک داریم، بیایم روی این اشتراک سرمایه گذاری بکنیم از این ظرفیت
سرمایه. من اگر از فهمید این رو یه توضیح بدم، ببینید ما وقتی داریم راجع به فضای مجازی و تمام تکنیک ها صحبت میکنیم داریم راجع به دانش صحبت میکنیم، راجع به تصورات و تخیلات و توهمات شکل گرفته بر بستر فراوانی تراکنش محتوا که صحبت نمیکنیم. خیلی از بزرگوارا میگن آقا بریم بزنیم شایعه رو اصلا نذاریم شکل بگیره، اتفاقا ما نگاهمون خلاف اینه، شایعه عین سم میمونه، یک بدن اگر به میزان مناسب سم واردش بشه خودش پادزهرش رو شروع میکنه به تولید کردن، بدنی که هیچ سمی واردش نشود همیشه در معرض مرگ آنیست. تنها راهکاری که ما میتوانیم شایعه رو رنکینگش رو از حیز انتفاع ثابت کنیم فقط یک نکته است، قرار نیست آقای دکتر ما بریم به شایعات جواب بدیم، ما باید به مردم بگوییم اگر یک پیام را دیدید بروید منبع اصلی را هم ببینید، همین
دو منبع مستقل چک کنید.
ببینید ما همه جمع میشویم میخواهیم به شایعه جواب بدیم، بگیم نه آموزش و پرورش نگفته است که
تعطیله.
آقا آموزش و پرورش یه سایت داره، خب برو اون سایت رو ببین.
آقا یه مشکلی دیگه بس اضافه کنین، این سایت ها به روز نیستن اصلا.
نه حالا ببین اون میشه وضعیت ساختاری و کارکردی.
البته یه چیزی هم که میگید من یا نقد بهش وارد میشم،
همیشه اینطوری نیست. من راجع به سازمان خودمون بگم که به روزیم کاملا.
سازمان شما کدوم
سازمان؟ محیط زیست.
سازمان
ما کاملا آنلاین به روز به لحظه.
من عرضم رو تکمیل کنم،
برای خود شما که زیر سوال ببرم میگن اینا دروغ میگن، هم یک کلمه که اینا دروغ میگن کافیه برای مردم.
خب بخیر به عنوان رسانه رسمی بود، ما
اساسا یه مشکل بود،
یه بحث اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی رو باید جای دیگه حل بشه ماجراش.